اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
طغرل و هما، نوشته محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پور ایمان، شهین نجفزاده، حمید یزدانی، احمد لشینی، بهناز بستاندوست، امیر عباس توفیقی، محمد رضا علی، مهرداد مهماندوست. کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پنجم،
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش های رادیویی. رویدادهای این نمایش در قرن هفتم هجری به هنگام حضور مغولها در فارس و دیگر نقاط ایران اتفاق می افتد. بعد از مرگ آبش خاتون، ایلخان مغول شمس دوله یهودی را به حکومت فارس می گمارد و همه از این انتخاب اظهار نارضایتی می کنند. در شب عروسی دختر شمس الدین دیلمی، داماد را مار نیش می زند و منجر به مرگ وی می شود. پدر دختر را به همراه همسرش بانو ماریا و مادر محمد برای تسلای خاطر به سفر حج می برد. در مدینه جوانی به نام ملک احمد که حاکم قبلی مصر بوده دلباخته فردوس می شود و با موافقت دو خانواده قرار بر وصلت آنها می شود. ملک احمد توسط ایلخان مغول حاکم کریال می شود. پس از مدتی به فارس می آید و از وی استقبال خوبی می کنند. طغرل با وی ارتباط دوستانه‌ای برقرار می کند. عیسی فرزند امیدوار، یار و همراه همیشگی شمس الدین ناپدید شده است. امیدوار توسط پیرمردی مطلع می شود که عیسی به همراه پیری درویش قصد سفر به هندوستان را داشته است. عیسی که او را به نام حاج سیاه می شناسند با دمشق خاتون، دختر طغلی خاتون که رئیس مغولهای نکودری بوده، گریخته و به طرف کرمان رفته است. حال ادامه ماجرا.
همه قبیله از مرگ بیغول بهادر عزادار است. بنده نیز این ضایعه را به شما تسلیت میگویم خاتون.
بی سرپرست شد، بی سرپرست شدیم قراتا. میبینی در چه حال و روزی زندگی میکنی در میان کوه و بیابان که مبادا دشمن همه را بکشد یا اسیر کند.
ما خاتون امروز صاحب اختیار و رئیس قبیله شمایی. اقدامی کردم که 30 نفر از مردان قبیله را از قتل و اسیری نجات دهیم. شما بفرمایید آنچه زن و دختر از مسلمانان کریال در قبیله است بیاورند که بفرستیم و مردان خود را در عوض بستانیم.
اگر ما اینها را فرستادیم و آنها را آزاد نکردن چطور؟
اگر اطمینان نداشتم هرگز نمی آمدن.
بسیار خوب، قبول میکنم.
درباره دخترتان چه فکر کرده اید؟ حدس میزنید کجا رفته باشه؟
ای پدر، هر بلایی سرم آمد از آن سیاه مهمان تو بود.
چی میشونی مفرمایید؟
در این مدت متوجه بودم که سوار اسب میشد و به بهانه شکار به خانه شما میرفت. گاهی نیست او را به خانه احضار میکرد و به او هدایا میداد، تا اینکه به قوبهادر با سپاه رفت. آشکارا با او سوار شده به شکار میرفت و بعضی اوقات تا شب بر نمیگشتم. یک روز قبل از رسیدن خبر شکست سپاه سوار شد. گفتم این کار تو بسیار خلاف قاعده است که دائم با این پسر ایرانی به سر میبری. گفت من از این جوان آداب سواری میآموزم، تنها که با اون نمیروم، 10 نفر نوکر با من هست، او هم مثل یکی از آنها، چون غریب است نسبت به او مهربانی میکنم. روز بعد که ما از خبر شکست پریشان و مضطرب بودیم، از حال آنها غفلت کرد. چون دیر هنگام شد و آنها نیامدند، بدخیال شده رفتم به سر صندوق رخت و اسباب او. دیدم آنچه زرینه و جواهر داشته با خود برده. من یقین دارم که به شهر کرمان رفتند، چرا که می داند آدم های ما به آنجا نمی توانند برند. دستم به دامانت، ببین این حاجه را راضی می کنی که تا ما به جمع آوری اسیران مشغولیم به شهر کرمان رفته خبری از آنها به دست آورد و مانع از حرکت آنها شود.
بنده این خدمت را به خاطر می کنم، به شرط آن که تمام اسیران ما را آزاد کنند.
سوگند می خورم که یک نفر را باقی نگذارم.
پدر جان، شما اگر بیایی کار این اسیران معبر می ماند، پس اینجا بمان. اما آن دو برادرزادت را با من بفرست.
باشد، همین کار را میکنم. بنده با ایشان صحبتی کرده به خدمتتون برمیگردم. یا خواجه،
با اجازه شما خاتون.
به سلامت.
من نامه‌ای به خواجه شمس‌الدین می‌نویسم و چگونگی کار عیسی و قرارداد با تقلی خاتون را برایش شرح می‌دهم و می‌گویم که ناچارم در جستجوی عیسی پسرم اگر شده تا هندوستان هم بروم.
من هم منجو و تختمش می‌گویم زود بیاین که راهی شوید.
بله بله، وقت را نباید از دست.
چی شد به این کاروان سرا آمدید؟
ما به دنبال دو جوان میگردیم. در راه به آسیابانی رسیدیم. او گفت چند روز پیش دو جوان به دنبال منزلگاهی بودند و من سرای علادله را نشان دادم، پس ما به اینجا آمدیم.
بله، آنها در همین حجره روبرو منزل داشتند و دیروز رفتند.
بنا بود چند روز اینجا بمانند تا ما به آنها برسیم. چرا به این زودی رفتند؟
مگر شما با آنها نسبتی دارید؟
بله، آنها برادران من هستند.
بله، قرار بود چند روزی اینجا توقف کنند، اما
چه؟ آیا امری واقع شد که نتوانستند بمانند؟
امری که باعث دلتنگی باشد نبود، اما هرچه بود مانع توقف آنها شد و رفتن. دیگر چه اصراری دارید به دانستن آن؟ وقتی خود آنها را دیدید به شما خواهند گفت.
ای برادر، دلیل کتمانتان چیست؟ من تا به آنها برسم از تشویش هلاک خواهم شد.
شما فرمودید که آنها هر دو برادر شما هستند؟
بله.
عجیب هست،
چرا تعجب میکنید؟
گمان این است که یکی از آنها دختر بود، پس باید خواهر شما باشه.
چگونه فهمیدید دختر است؟
چون میبینم شما مشوش هستید میگویم، اما خواهش میکنم تا در کرمان هستید این سخن از زبان شما بیرون نیاید.
مطمئن باشید، قسم یاد میکنم.
بله، اتفاق غریبی افتاد که معلوم شد یکی از آنها دختر است. شبی در بیرون کاروانسرا ایستاده به تماشای آمد و شد مردم مشغول بودند، ناگاه زن امیر سابق کرمان که یکی از نجوای مغول و بسیار با شأن و قدرت است، در حین عبور چشمش به آنها میفته. گلویش پیش آن برادر شما که ترکی میدانست گیر میکنه. بله، پس یکی از محارمش را میفرستد به اینجا تا از احوال آنها جویا شود. مرا خواست و پرسید که این دو جوان کیستند و اینجا چه میکنند و بزرگتر آنها کیست. من گفتم گویا اهل شیرازند، شغل آنها فالبینی و جراحی و از این گونه کارهاست و کسی را هم ندارند.
خب
تازه به اینجا وارد شدند. او رفت و پس از ساعاتی با فانوسی و چند ملازم آمد و گفت خاتون اینها را خواسته که برایش حسابی باز کنند و دعایی بنویسند. پس من او را پیش آنها آوردم. آن جوان بزرگتر گفت ما رسم نداریم به جایی برویم، هر کس با ما کار دارد باید به منزل ما بیاید. فرستاده گفت ای برادر، این خاتون امیر و صاحب اختیار این شهر است، چگونه به منزل شما بیاید؟ اگر پولی میخواهید باید حساب کرده با انعام خوب بگیرید. او فکر کرد و گفت حاضرم، بروید. گفت آن برادرتان را هم بیاورید. گفت او حساب یاد ندارد و کسالت هم دارد. فرستاده گفت نمیشود، فرموده هر دو را بیاورید. جوان بزرگتر رنگ باخت و گفت اگر مقصود رمل کشیدن است از من ساخته است، اگر مقصود چیز دیگری است بگویید بدانم. فرستاده ناراحت گفت نمیدانم مقصود چیست، من مأمورم هر دو شما را ببرم، نیایید به زور میبرم. آن جوان به من متوسل شد که چه کنیم. من چون به حال خاتون مسبوق بودم آهسته گفتم نترسید، جز خیر و خوبی نخواهید دید، من ضامن که به شما بدی نرسد. وقت رفتن آنها به او گفتم که نترسید، این خاتون به برادر شما گرفتار شده است، به شما مهربانی خواهد کرد. و رفتن
و دیگر به اینجا نیامدند؟
آن شب را نیامدند. روز بعد چشم راه بودم که آمدند و بلا فاصله سوار اسبهایشان شدند که بروند. پیش رفتم و گفتم آیا با اجازه خاتون می روید یا قصد فرار دارید؟ گفت خاتون خود ما را آزاد کرده، بعد هم امر کرده همین امشب از این شهر بیرون برد. فکر کردم شاید دروغ میگویند و خواستم مانع شوم که آن شخص محرم خاتون گفت مانع نشو بگذار بروند و آنها انعامی به من دادند و رفتند.
دلیل رفتنشان را نپرسیدی؟ ندانستی کجا میروند؟
عرض کنم از آن رفیقم جویا شدم. او خندید و گفت به دنبال علت نباش. من اصرار کردم تا بالاخره مرا قسم داد که هیچگاه مطلب را جایی روز ندهم و گفت چون آنها را به سرای خاتون بردم در حجره آراسته وارد کردیم. خاتون از روزنی آنها را تماشا می کرد و از دیدن آن جمال و طراوت و اطوار ظریف گرفتار آن پسر شده عقل از سرش پرواز کرد. پس از صرف طعام آنها را به خلوت خود خواست. خیلی تمایل داشتم که ببینم با آنها چگونه رفتار میکنه. رفتم به کنار آن روزن و جز همسر من که محرم اسرار اوست کسی به آن خلوت راه ندارد. خاتون پس از خوش آمدگویی پرسید اهل کجایید؟ گفت اهل شیرازیم و به سیاحت میگذرانیم و از علم رمل و اعداد و تلسمات و جراحی سررشته کامل داریم و از این راه تحصیل معاش میکنیم. خاتون گفت حال برای من رملی بکشید ببینید این مرادی که من دارم برآورده میشود یا نه.
و حتما این کار را کرد.
بله، به او گفت گویا خاتون به کسی محبت دارند و طالب وصال او هستند، ولی پس از ملاقات با مطلوب پشیمان خواهد شد. خاتون گفت راست گفتی، من یکی را دوست دارم، آیا تو دعایی نمیدانی که او هم با من مهربان شود؟ او از خجالت سرخ شد و سر به زیر انداخت. القصه همه چیز مهیا شد. ساعتی نگذشته بود که دیدم همسرم پای پله ایستاده و بی اختیار میخنده. پرسیدم به چه میخندی؟ گفت این پسر که خاتون مایل به او بود دختر است. آیا جای خنده نیست؟ من هم به خنده آمدم و گفتم که قصه مضحکی است.
حال خاتون با او چه کرد؟
میخواهی چه کند؟ خیلی خندید و از آن اطواری که این دختر با او کرده بود خیلی خوشش آمد و با آن جوان گفت رمل شما درست حساب کرد. حال راست بگو، این فرشته خصال با تو چه نسبتی دارد؟ او گفت او محبوبه من است و دختر امیر نکودریان است که در جنگ کریال به تازگی کشته شده. با من آمده که او را به وطن برده با یک دیگر ازدواج کنی. خاتون گفت بر تو مبارک باشد چنین همسری، اما از شما خواهش میکنم همین امشب از کرمان بروی، زیرا که تمام اهل شهر با نکودریان دشمن خونی هستند. کسی او را بشناسد گرفتار زحمت میشوید و این راز باید پوشیده بماند. و 200 دینار به آنها تقدیم کرد که هیچ قبول نکردند و گفتند محتاج این چیزها نیستیم و این مسئله رمالی و دعا نویسی برای رد گم کردن است، نه سود بردن. پس با خاتون وداع کرده آمدند و او مرا عقب آنها فرستاد که ببینم از این شهر بیرون میروند و این راز پوشیده میماند یا نه، که به عهدشان وفا کردند و رفتند.
از تو ممنونیم داناندار که ماجرا را برای من گفتی. همین که بر من معلوم شد که پسرم عیسی خیال داشته به وطن برود، قدری آسوده خاطر شدم. بهتر است که زودتر خود را به آنها برسانیم. میترسم در این راههای پرخطر گرفتار آسیب و صدمه شوم. این چند سکه هم انعام تو، بگیر.
ممنون شما هستم.
اینجو توفتمش
برمیم.
ای برادر خوف نکن، مسافر و رهگذری، نه دزد و راهزن.
دیگر فریب به این حرفا را نمیخورم. آن سگی هم که مرا فریب داد و اسب مرا برد چون شما اظهار انسانیت میکرد.
به خدا که این صدای دمش خاتون است.
شال روی صورتت را بردار جماد.
خود اوست منجو، خود اوست دمش خاتون.
آری
دختمش تویی؟
بله خاتون منم، خاتون منم.
شما اینجا چه میکنید؟
تمام کوها و بیابانها را من و منجو به دنبال شما گشتیم.
این مرد کیست؟
ایشان پدر حاج سیاه هست که بیچاره شهر به شهر سراغ او میگرد.
آری
سلام پدر جان.
خاتون چقدر باید از شما تشکر کنم که عیسی را نگذاشتید به هندوستان برود.
ای پدر، من باید از پسر شما اظهار امتنان کنم که مرا به دین پاک اسلام هدایت کرد و از میان کفار رهانید.
حالو کجاست که شما را تنها گذاشته؟
تا اینجا آمدیم از دور چند آهو دید، هوس شکار کرد و رفت. من همینجا ماندم چون خسته بودم. او که رفت نابینای آمد و طلب آب کرد. همین که دورتر رفتم تا از چشم آب بیاورم، اسب مرا دزدید و رفت. خواجه‌زاده لحظاتی بعد رسید. مسیر فرار آن نابینا را نشانش دادم. الان 3 ساعت است که به دنبال او رفته و هنوز نیامده است. نشستم و به بخت بد خود گریه کردم. بترسم گرفتار راه زنان شده باشد. شکر خدا که شما رسیدید. به فکر فرزند خود باشید خواجه.
بهتر است اول به آن قریه که از اینجا بردست برویم و شما را در آنجا به شخص امینی بسپارم و از وضع و چگونگی مسیری که رفتند آگاهی حاصل کرده، آنگاه با منجو و تختمش به سراغ عیسی برم.
این که خیلی دیر می شود، چرا همه با هم به دنبال او نرفیم؟
نه خاتون، بی گدار نباید با آب زد. ما چی می دانیم در آنجا چه اشخاصی هستند؟ خود را بیهوده نباید به مهلک انداخت.
عجب طاقتی دارید. پسر شما گرفتار باشد و شما می خواهید ببینید آنجا چه خبر است؟
خاتون من، باید از روی تأمل و بصیرت رفتار کرد.
بله، اگر آنجا برای عیسی خطری بوده ما هم برویم آنچه باید بشود شده، ولی حالا برگشته بود.
باشد، اختیار با شماست.
یقین می دانم که عیسی گرفتار راه زنان شده است.
وای بر من، نگویید خود. اگر اتفاقی برای او بیفتد من میمیرم.
آفرین بر عشقی که داری خود، ولی نگران نباش، به قریه که رسیدیم و جای مطمئن پیدا کردیم، منجو و تختمش نزد شما میمانند، من خود به تنهایی به دنبال عیسی میرم. این گونه بهتر است، حتی اگر این که خیالم از جانب شما را بتره.
خواجه، شما به تنهایی ممکن است؟
مطمئن باشید معقول رفتار خواهم کرد. بعد هم شمشیر و کمند و کمان و خنجر به همراه دارم، جنگاوری می دانم، هنوز جوانم، کمی هم عیاری می دانم.
تا بازگشت شما خواب و خوراک نخواهم داشت، جز گریه و ناله و زاری چه کنم؟
به جای این کارها که جان را تلف می کند، صبر و امید داشته باشید.
انشاءالله که بتوانم. فقط زودتر بیایید.
پس زودتر برمید. خاتون من، شما سوار اسب من شوید. بیایید. بیایید.
عجب کوهستان عجیبی است.
سنگهایی که من میبینم اسبا را توان بالا رفتن از آنها نیست.
اسبا را در همینجا به درختی میبندیم و پیاده میرویم. 5 روز است که نه از خواجه امیدوار خبری شده و نه از عزیزم. ما به دنبال آنها آمده ایم، یا کشته میشویم یا خبری از آنها به دست میآوریم.
هر چه خاتون امر بفرمایند.
پیاده شوید. بیایید، بیایید، صداها از آنجاست، آن سو.
آمدی. بسیار مراقب باشید خاتون، ما که نمیدانیم آنها کیستند.
از کجا معلوم؟ شاید آن دو عزیز باشند. بیستید، بیستید.
باشید.
ببینید، خواجه امیدوار و عیسی هستند.
آره.
بیایید، بیایید. آقا عیسی، ما آمدیم.
تو اینجا چه میکنی؟ دمش خاتون.
های وقت کشتن این نابکاران است.
مناسب باش اینجا. کجایی خاتون؟
عزیزم، عزیزم، وای بر من، زخم خورده ای. عیسی،
گریه نکن، گریه نکن، با چی ندارم، مرهمی در جیب دارم، هر زخم مالی به زودی خوب میشه.
خدا رو شکر، این زخمت عمیق نیست.
توقف ما در اینجا هیچ صلاح نیست. ممکن است گرفتار شوید، چرا که یک دسته از اشرار از طرفی دیگر رفتند. دور نیست که برسند و کار بر ما دشوار شود.
خاتون، من خاجه را به دوش میگیرم. از با کمی دورتر از اینجا هستم. من
تو نمیشه، خود میتوانم حرکت کنم. برویم،
برویم، برویم. تو چگونه گرفتار شدی پسرم و چطور خلاص شدی؟
چون دوز دست به خاتون را تقریب می کردم، ناگهان 15 نفر از پشت سنگ ها بیرون آمده، من گرفتند.
عجیب.
چاره ای جز تسلیم نداشتم.
مرا به پای قلعه بلند بردند که بالا رفتن امکان نداشت. بغی نبودند، پس از بالا کمند انداختند و با اسباب جرسکار همه را بالا بردند. مرا نزد رئیس بردند. از من پرسید کیستی؟ گفتم من مال و حسابگرم، جراح، شکارچی و طباخ. گفت به به، عجب جوان پرهنری هستی، به کار خدمت ما خیلی میخوری. اگر عهد خدمت گذاری کنی از ما محبت میگیری.
سوار اسب شوید. خواجه شما با عیسی بر اسب منجو سوار شوید و او بر اسب تختمش با هم میشن.
بیا
ادامه حرفت را بگو.
رئیس گفتم کجا بروم از پیش شما بهتر، من که خانه و دلبستگی ندارم، بیابان گردی میکنم که گذرانی بکنم. اما مرا رفیقی است که از طرف پدر برادری، دوری او برایم دشوار است. یکی گفت من اسب او را رو بودم و او را میشناسم، میروم به سراغ او، اگر آنجا بود او را میآورم. من با خود گفتم که چه اعتباری دارد دختری جوان را میان این مردم وحشی خدا ناشناس بیاورم؟ اگر بفهمند زن است ناموسش برباد میرود. لذا نشانی او را ندادم و گفتم گمان ندارم او شب را در آنجا مانده باشد، لابد خود را به محل امن میرساند. دو روزی مشغول خدمت و معالجه جراحات آنها بودم و خیلی از من راضی و خوشنود بودند. روزی رئیس گفت رملی بکش ببین، اگر ما امروز برای شکار برویم چیزی قابل به چنگ ما خواهد افتاد یا نه. من رملی کشیده تاره او را در دشواری دیدم، اما آمدن او را تقریب رفتن کردم. او یاران خود را دو دسته کرده قرار گذاشتم که هر 15 نفر از طرفی بروند و 5 نفر از مجروحین را برای حراست قلعه و آویختن کمند گذاشتند و خود به وعده 3 روزه بیرون رفتند و من آن روز را صبر کردم و با آن 5 نفر به خوش تبدیل به سر بودم. همه اینها برای این بود که بتوانم به طریقی فرار کنم.
چطور توانستی فرار کنی؟
فردایش برای آنها حلوایی پختم که در آن داروی بیهوشی بودم. چون مدهوش شدند گلپریم.
آفرین بسرم، آفرین. انگار چشمه اونجاست، یاده می شویم تا سر و صورتی صفا دهیم.
شما بفرمایید، ما هم می آییم.
می خواهم چیزی بپرسم عزیزم. تو آیا از پدرم خاطر جمع هستی که راضی به ازدواج ما باشد؟
پدرم بهتر و نجیب تر از تو، از کجا برای همسری پسر خود به دست آورم؟
آخر با این کار زشتی که از من سر زده و با جوانی اجنبی از خانه پدر خود فرار کردم، در نظر اون ننگین شدم. شاید راضی نشود که دختری ننگین همسر پسرش.
نه عزیزم، اول اینکه زن برای دل شوهر است نه پدر مادر. او وقتی که میداند من گرفتار عشق توام چنین فکرهایی نخواهد کرد. دوم که تو تنها برای هوای دل خود از خانه پدر بیرون نیامدی، حال اینکه تمایل به مسلمانی کردی، به این دلیل خود را از آنها دور کردی و این خیلی در نظر مسلمانان کار پسندیده است. امشب نظر پدرم را نسبت به تو معلوم می‌کنم. تو بگو خیال دارم که به سر وقت خانه و مادرم بروم، من هم میگویم که حاضرم شما را برده به آنجا برسنم. حال ببینیم پدرم چه میگویم.
چقدر میگاییم؟
آمدیم پدر جان، برویم.